ساعت 28 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در حملات جداگانه در شرق ترکیه 9 تن کشته شدند. یک مقام عالی رتبه نظامی چین به سوریه سفر کرد. و 20 نماینده مجلس ایران خواستار تشکیل جلسه غیر علنی برای بررسی حضور نیروی هوایی روسیه در خاک ایران شدند. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. در پی حملات تازه در شهر بتلیس در شرق ترکیه و کشته شدن 3 افسر پلیس، تعداد تلفات حملات 2 روز گذشته به 9 تن رسید. خبرگزاری آناتولی گزارش داده که در جریان این حمله بمب دستی به سوی خودروی پلیس پرتاب شده است. ساعتی پیشتر در روز پنجشنبه در جریان انفجار یک بمب در ایستگاه پلیس در شهر الازیغ 3 افسر پلیس کشته شدند. دست کم 217 تن دیگر هم در این انفجار زخمی شدند. چهارشنبه شب نیز انفجار بمبی در استان وان 3 کشته بر جای گذاشت که 2 تن از قربانیان نیز نیروی پلیس بودند. برخی رسانه‌های ترکیه حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا را مسئول این حملات خواندند، اما این گروه هنوز مسئولیت هیچ حمله ای را بر عهده نگرفته است. به گفته منابع رسمی، یک مقام نظامی عالی رتبه چین در هفته جاری برای نشان دادن حمایت از رژیم بشار اسد به سوریه سفر کرده است. خبرگزاری دولتی شینهوا روز پنجشنبه گزارش داد که دریابان گوان یوفی روز یکشنبه با فهد جاسم الفریج وزیر دفاع سوریه در دمشق دیدار کرده است. بنابر این گزارش، این مقام نظامی در روز دوشنبه نیز با یک ژنرال روس ملاقات کرده که مسئولیت هماهنگی برای کمک به ارتش سوریه را بر عهده دارد. همزمان روزنامه دولتی گلوبال تایمز از پکن به نقل از وزیر دفاع این کشور نوشته که چین با سوریه برای همکاری‌های نظامی به توافق رسیده است. سازمان دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه از بیانیه مقتدی صدر، روحانی شیعه عراقی که خواستار پایان دادن به خشونت علیه همجنسگرایان شده، استقبال کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بیانیه مقتدی صدر روز 17 تیر صادر شده و در آن از مردم عراق خواسته شده که به همجنسگرایان حمله نکنند. این روحانی شیعه در این حال از مردم خواسته که با همجنسگرایان نیز معاشرت نکنند. در بیانیه سازمان دیدبان حقوق بشر آمده که اگرچه صدر کماکان حاضر نیست همجنسگرایان را تحمل کند، اما با این وجود گام مهمی برداشته است. به گفته یه سازمان دیدبان حقوق بشر، مدارکی وجود دارد که نشان می‌دهد در عراق نیروهای نظامی و شبه نظامی از جمله نیروهای وابسته به مقتدی صدر همجنسگرایان را آزار می‌دهند. در عراق هیچ قانونی علیه همجنسگرایی وجود ندارد. به گفته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، 20 تن از نمایندگان با تهیه نامه‌ای از رئیس مجلس خواستند که جلسه غیرعلنی برای بررسی صدور مجوز استفاده ارتش روسیه از خاک ایران برگزار کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمود صادقی نماینده تهران گفت که از علی لاریجانی خواسته شده تا در این جلسه مسئولان مرتبط نیز حضور داشته باشند. وی احتمال داد که این جلسه روز یکشنبه هفته آینده برگزار شود. به تازگی اعلام شده که حکومت ایران به ارتش روسیه اجازه داده تا از پایگاه هوایی نوژه در همدان برای حمله به اهدافی در سوریه استفاده کند. بر اساس اصل 146 قانون اساسی جمهوری اسلامی، استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور ممنوع است، اما حکومت ایران میگوید که روسیه در همدان پایگاه احداث نکرده، بلکه از پایگاهی که وجود دارد بهره خواهد برد. وکیل خانواده عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس، گفت که اگر ثابت شود در جریان درمان این فیلمساز قصور پزشکی رخ داده، قتل غیر عمد رخ داده است. عادل مقدس در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت که هفته آینده خانواده آقای کیارستمی شکایت خود را ارائه خواهند داد. به گفته این وکیل دادگستری، تا امروز پرونده پزشکی آقای کیارستمی به درخواست وزارت بهداشت بررسی شده و خانواده او نقشی در رسیدگی نداشتند. عباس کیارستمی برنده جوایز بسیار سینمایی از جمله جایزه نخل طلای جشنواره کن روز 14 تیر در سن 76 سالگی درگذشت. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. در ادامه شنونده برنامه هفتگی یک خانه یک زمین از همکارم آزاده اسدی خواهید بود.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه. در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده عسلی هستم. این هفته از هجوم ظرف‌های یک بار مصرف پلاستیکی به دریای شمال و جنوب ایران می‌شنوید.
باعث قیمت اینها رو گران کرد. اینجوری که شد زمین مصرف کم میشه.
و انتقاد رئیس جمهور از روش توسعه و صنعتی شدن ایران بدون توجه به محیط زیست.
برنامه توسعه فقط برای پیشرفت بود. شاید تصور نمی‌کردن که توسعه قرار صدمه هم برسونه.
یک خانه، یک زمین.
اولین تصویر این روزهای ساحل دریای خزر توی بسیاری از شهرهای شمال ایران یا ساحل خلیج فارس در حاشیه جنوب ایران شاید تلی از ظرف‌های یک بار مصرف و بطری‌های پلاستیکی نوشیدنی و کیسه‌های پلاستیکی باشه که برای حمل میوه و مواد غذایی استفاده شده. زباله‌هایی که یا گردشگران توی ساحل‌ها رها می‌کنن یا از دریا به خشکی میاد. بخشی از این مواد که در رودخانه‌ها و تالاب‌ها هم فراوان دیده میشه با باد جابجا میشن و آبراه‌ها رو می‌بندن، رو آب رو راکت می‌کنن و اکوسیستم و زاد و ولد منطقه رو هم به خطر میندازن. چیزی که به گفته محمد رضا فاطمی، استاد رشته محیط زیست دریایی در دانشگاه آزاد اسلامی مقیم تهران، در نهایت دودش به چشم انسان‌ها میره.
بهره برداری پایدار فقط حفظ اکوسیستم و محیط زیست نیست، استفاده و بهره وری های انسانی هم شاملش میشه. از این منظر، از دید خود انسانی که آلوده میکنه، به تدریج مناطقی رو که میتونه مورد بهره برداری قرار بده داره کاهش میده. تقریبا تمام شناورها و یه ما دارای همین بطری های آب، حداقل پلاستیک یا نوشابه هستن یا غذا یک بار مصرفی که گرفته میشه، اینها به دریا ریخته میشه. 30,000 شناور یادی داریم، باری داریم، قایق داریم. متاسفانه بعضی هم رعایت نمی کنن، بعد از مصرف اینو به دریا راه می کنن که وارد دریا میشه. منشأ دومش از خشکی میاد، توسط رودخانه ها یا روانآب ها این پلاستیکا وارد میشه و محیط رو اشغال میکنه. نمونه بارزش طالب انزلی هست که به هنگامی که سیلاب میشه میلیون ها عدد ظروف پلاستیکی از طریق رودخانه ها مثل سیادربیشان وارد طالب انزلی میشه و در اونجا جمع میشه به قدری زیاده که دهانه‌های ورود و خروج بعضی از این آبگیرها یا کانال ها رو میپوشونه که باید با دست اینها رو برطرف کرد.
ماندگاری پلاستیک در طبیعت صدها ساله است. پلاستیک دوام میاره و در عوض محیط زیست اطراف رو برای جانداران و انسان‌ها خطرناک می‌کنه. به زمین‌های حاصلخیز کشاورزی آسیب می‌رسونه و وارد زنجیره غذایی آبزیان میشه و توی بدن ماهی‌ها میمونه و بعد دوباره وارد زنجیره غذایی انسان‌ها میشه. محمد رضا فاطمی، پژوهشگر محیط زیست دریایی در ایران، از تهدیدهایی میگه که این توده‌های پلاستیک‌ها بر سر آبزیان میارن.
محل زندگی خیلی از موجودات هست، مثل نرم‌تنان، سخت‌پوستان، خارپوستان، بعضی از ماهی‌ها که در مناطق زندگی می‌کنند، موجب میشه که فضای اینها توسط این زباله‌ها یا آشغال‌ها پوشیده بشه و اون موجود دیگه امکان فعالیت نداشته باشه یا اینکه فعالیتش محدود بشه. مورد بعد خورده شدن اینها توسط موجوداتی است که در داخل آب هستند که متأسفانه خیلی از این موجودات موجودات حفاظت شده هستند. لاک‌پشت‌های دریایی موارد متعددی بودی که اینها رو دلفین ها خوردن، نهنگ ها و حتی ماهیان بزرگ وارد بدنشون میشه. تورهای صیادی هم در همین زمینه بدون اونها مواد پلاستیک هستن که شاید بشه گفت خطرشون گاهی اوقات خیلی بیش از این زباله‌های پلاستیکیه برای موجودات حفاظت شده ما هست. موجودات درون اینها گیر میکنن، خفه میشن، ماها به دام میافتن. مثلا دلفین چون که از طریق شش تنفس میکنه باید بیاد روی آب، اگر به دام این تورا بیفته به پایین کشیده میشه و بعد از چند ساعت خفه میشه.
خبرگزاری ایسنا گزارش داده اگر هر خانواده ایرانی روزانه حداقل 3 کیسه پلاستیکی برای خریدهاش استفاده کنه، میشه گفت سالی 45 میلیون کیسه پلاستیک در کشور استفاده میشه. بطری های آب و بطری های نوشیدنی های متنوع و لیوان و بشقاب و بسته های یک بار مصرف رو هم که در نظر نگیریم، از بین بردن این تعداد کیسه پلاستیکی میتونه چند قرن زمان ببره. بریتانیا چند وقت پیش اعلام کرد از رایگان درآوردن کیسه های پلاستیکی در سوپرمارکت ها و فروشگاه ها نقش بزرگی در کاهش مصرف اونها داشته و در کمتر از 6 ماه 80% مصرف این کیسه ها در بریتانیا کم شده. تو ایران چه باید کرد؟ چه راههایی وجود داره که بشه از مقدار و میزان مصرف کیسه ها و ظرف های پلاستیکی کم کرد؟ محمد رضا فاطمی استاد دانشگاه در رشته محیط زیست دریا بازگشتن به روش های بومی و محلی رو توی مناطق مختلف کشور یک راه درست و منطقی برای فرهنگ سازی در نوع مصرف پلاستیک میدونه.
خیلی از موارد دولت فقط زمینه ساز میشه، این باید جامعه است که پیاده بکنه. کاری که دولت میتونه بکنه بستن مالیات روی مواد پلاستیکی که تبدیل به کیسه‌های پلاستیکی میشه، چون همین پلاستیک رو نمیتونن گران کرد، در زمینهای دیگه کاربرد داره که ایجاد مشکل هم نمیکنه. مجبور کردن فروشنده ها، مغازه ها، اونهایی که جواز کسب دارن که اینها رو یا اینکه در اختیار مردم نذارن یا اینکه گران بفروشن. سوم، ارائه راه حل جایگزین استفاده از کیسه های قابل بازیافت. منتها خود همون کیسه ممکنه کاغذی باشه، ولی خب این کاغذ هم داره از یک جایی میاد که درخت بوده اول. برای مملکتی مثل ما استفاده از پاکت های کاغذی بقیده من خیلی خطرناکه. اما الان کیسه هایی درست بکنیم از جنس الیاف خرما. هزاران سالی که از نی و الیاف خرما محلی ها سبد درست میکنن، سبد های بسیار بزرگ، گنجایش 5 کیلو 10 کیلو داره. قدیم هم همینجوری بود، ما با سبد میرفتیم و خرید میکردیم. الان نوشابه ها بایستی حتما برگردن شیشه‌ای بشن. در مملکت ما شیشه از سیلیس میاد، مشکل منابع نداریم. قدیم ها نوشابه شیشه‌ای بود، هیچ مشکلی نبود، ما شیشه رو پس میدادیم، هزینه ای داشت. باید ممنوع بکنن، یعنی استفاده از این کارو تا اونجایی که میشه در صنعت نوشابه سازی روش های جایگزین بیاد، یعنی تشویق روش های سنتی و بومی که مغایر با موارد زیست محیطی نیست.
بر اساس برخی پژوهشگاه، مواد و ظرف های پلاستیکی که از راه دریا به دریاها و ساحل‌های دیگه منتقل میشن، به دلیل تغییرات آب و هوایی مقاومتشون در برابر اشعه خورشید بیشتر شده و میتونن صدها سال بیش از زمان پیش بینی شده عمر کنند. دور دست و پا و گردن آبزیان و منقار پرندگان دریایی بچسبند، زیستگاهشون رو به خطر بندازن و همینطور خطرات زیادی هم برای سلامت انسان‌ها به وجود بیارن. بر اساس یک پژوهش جهانی، بیش از 180 گونه حیوانی با این پلاستیک‌های معلق در دریاها و اقیانوس‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند.
یک خانه، یک زمین.
هفته گذشته حسن روحانی رئیس جمهور ایران در اجلاس مدیران و رئیس‌های آموزش و پرورش سراسر کشور از ضررهای صنعتی شدن در ایران گفت.
هر مقدار که داریم صنعتی میشیم از اون شرایط طبیعی زندگی یه مقدار فاصله میگیریم. آب و هوای ما تغییر میکنه، متاسفانه به سمت منفی، گازهای گلخانه‌ای، آلودگی هوا، مشکلاتی که برای محیط زیست به وجود میاد، بخش بزرگش مال زندگی صنعتی است.
روش توسعه صنعتی ایران یکی از مواردیه که مسئولان هر دوره منتقد اون هستند. توسعه‌ای که قرار بود به ویژه بعد از جنگ ایران رو سرپا نگه داره، اونقدر سرعت گرفت که مسائل زیست محیطی در اون نادیده گرفته شد. مهرداد میردامادی، پژوهشگر مطالعات اجتماعی و مترجم آثار مختلفی در همین زمینه در پژوهشکده مردم‌شناسی سازمان میراث فرهنگی که همکار ما در رادیو فرداست، میگه
جمعیت محدود بود، منابع طبیعی که ازش برداشت میشد برای ادامه و استمرار زندگی اجتماعی اونام سر جاشون بودن و همه این عصر رو بدیهی انگاشتن که همه منابعی که الان هست همیشه خواهد بود، در صورتی که الان توی هر مطالعه توسعه‌ای که نگاه میکنی این بخش رو به یه میزان اهمیت بهش نگاه میکنن که محیط پیرامون که لازمه زندگی اجتماعی هست چطوری میتونه حفظ بشه، چطوری میتونه کمتر صدمه ببینه. یعنی این صدمه دیدن به عنوان یه چیزی که زندگی شهری و برنامه‌های توسعه در ذاتش هست الان نگاه میشه، قبلا دیده نمیشد. برنامه توسعه فقط برای پیشرفت بود، یعنی هیچ کس به اون جنبه منفیش نگاه نمیکرد، شاید تصور نمیکردن که توسعه قرار صدمه هم برسونه. ولی حالا هر برنامه‌ای که اجرا میشه، اگه قرار راهی ساخته بشه، اگر قرار شهر جدیدی ساخته بشه، شهرک‌های مسکونی ایجاد بشه، مشخصا به این نگاه میکنن که اون فضای طبیعی قرار تحت تأثیر چه عواملی قرار بگیره تو این برنامه توسعه.
با این همه رئیس جمهور ایران میگه خوشحال هست که دست کم یکی از مواد درسی در سیستم آموزش و پرورش امسال به محیط زیست اختصاص پیدا کرده تا دانش آموزان راه و مسیرشون رو برای حفظ طبیعت بدونند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اخبار سرگرم کننده و جالب از سراسر جهان در برنامه چهار کنج، هر هفته پنج شنبه ها با نوشین سید حسینی.